گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
جانا بیار باده و بختم تمام کن، عیش مرا خجسته چو دارالسلام کن. زهره کمین کنیزک بزم و شراب توست، دفع کسوف دل کن و مه را غلام کن. همچون مسیح مایده از آسمان بیار، و از نان و شوربا بشری را فتام کن. مشتی فسرده را به دم گرم بشکفان، مشتی گدای را شه با احتشام کن. این روی پرگره را خندان و شاد کن، این عمر منقطع را عمری مدام کن. ای شوق هر دماغ، سر عاشقان بخار، وی ذوق هر مقام، بر ما مقام کن. آن خانه را که جام نباشد چونیست نور، ما خانه ساختیم تو تدبیر جام کن. ما را وظیفه هاست ز لطف تو صد هزار، درمانده گشت دل چه گوید کدام کن. خاموش کن چه دوست مجیب است بی سؤال، نظاره کرم کن و ترک سؤال کن. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 2050 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. جانا بیار باده و بختم تمام کن، عیش مرا خجسته چو دارالسلام کن. پس مولانا از زبان هر بشری رو میکنه به زندگی، میگه که جانا شراب بیار و بخت منو تمام کن. و زندگی منو، شادی منو مبارک یا فرخنده، خجسته یعنی مبارک، مثل شادی بهشتی کن. دارالسلام یعنی بهشت. گرچه مولانا غزل رو با جانا شروع میکنه، ولی ما هم از غزل و هم خودمون بنا به تجربه و مطالعه و همچنین زنده شدن به حضور میدونیم که وقتی بگیم جانا و رو میکنیم به زندگی یا خدا، رو به خودمون هم میکنیم. پس جانا هم من به خودم میگم، هم به زندگی میگم، هم زندگی داره به خودش میگه. پس شما به عنوان عامل زندگی و از جنس زندگی و خود زندگی به خودتون این حرفو میزنید. از همین شروع مشخص میشه که نمیشه ما رو کنیم به بیرون و در بیرون به کسی یا چیزی بگیم که بخت مرا تمام کن. خود بخت و تمام کردن، تمام به انگلیسی میگیم total، یعنی در فارسی کامل نمیتونیم بگیم، برای اینکه کامل مربوط به فرمه و کمال معمولا وقتی میگیم مال جهان ذهن و جهان فرمه. و ما میدونیم که وقتی میگیم تمام، منظور ما جهان فرم نیست، بلکه خود شما هستین که میتونید تمام بشید. تمام یعنی یک پارچه بشید، کل بشید. و تماماً یکتایی بشید. به عبارت دیگه هیچ چیزی از شما در جهان مادی نمونه. اول معنی تحت لفظیشو بفهمیم که چرا مولانا میگه که بخت من رو تمام کن. خود بختم معنیش مشخص میشه. این که ما میگیم فلانی بدبخته و فلانی خوشبخته، امروز مولانا به ما میگه که بخت همین هوشیاری زندگی، هوشیاری حضور. به درجه ای که به هوشیاری حضور شما زنده اید، در واقع بختتون داره کار میکنه. به درجه ای که شما با جهان مادی هم هویت هستید، یعنی گیر کرده اید در چیزها، به همون درجه شما در واقع باید بگیم بدبختید. برای اینکه میدونیم الان دیگه اون چیزی که در بیرون اتفاق میفته انعکاس هوشیاری درون ماست. اگر در درون ما هم هویت شدگی داریم و انرژی مخرب مندار داریم، مثل خشم، مثل ترس، مثل کینه، مثل حس انتقام جویی، مثل حسادت، انعکاس آن در بیرون در واقع چیز بدیه. پس به درجه ای که ما اون چیزها رو داریم، یعنی حسادت و انتقام جویی و منیت و اینجور چیزها، بدبختیم. به درجه ای که هوشیاری حضور در ما زنده شده، ما میتونیم بگیم خوشبختیم. بخت ما نیکه. برای اینکه در پایینم میگه که عیش مرا خجسته چو دارالسلام کن. عیش یعنی زندگی مرا، شادی مرا فرخنده بکن. خجسته یعنی فرخنده. عکسش در فارسی در واقع گجستک یا گجسته یعنی نفرین شده. پس معلوم میشه وقتی ما به هوشیاری حضور زنده میشیم و هیچی از ما در جهان مادی نمیمونه، در این صورت ما تمام هستیم. ما حس وحدت میکنیم، حس یکتایی میکنیم، ما کل هستیم، ما تمام هستیم. کلمه دیگه ای در فارسی وجود نداره غیر از تمام. کمال این معنی رو نمیده. ما هیچ موقع کامل نمیشیم. کمال مال جهان بیرونه. به صرف اینکه مثلا یه نفر مرده نمیتونه زن باشه. اگه یه کسی حرفه پزشکی داره دیگه حرفهای دیگه رو نداره، نمیدونه، در یه چیزی اطلاعات داره، معنیش اینه که در چیزهای دیگه نداره. بنابراین انسان نمیتونه پرفکت باشه، ولی انسان میتونه تمام باشه. درست مثل ماهی که فرض کن 2 روزه است، 3 روزه است، مثل هلال ماه یواش یواش بزرگ میشه و تبدیل به ماه شب 14 میشه، که در این صورت میگیم ماه تمامه. شما هم به عنوان هوشیاری حضور طلوع میکنید، یواش یواش این هوشیاری در شما زیاد میشه و این هوشیاری حضور بخت شماست. اگر شما حاضر هستید، در این صورت بخت شما بازه. انعکاس این بخت در بیرون به وجود اومدن شرایط خوبه، چیزهای خوبه، چیزهای نیکه. حالا ممکنه بگین که چیز نیک و خوب چی هست؟ در مصرع دوم مولانا توضیح میده، میگه عیش مرا خجسته کن مثل عیش بهشتی، شادی بهشتی. شادی بهشتی شادی است که بعد از شاد شدن دیگه غم نداره، ولی شادی جهان فرم وقتی ما از روی هم هویت شدگی شاد میشیم که اسمش خوشیه و از چیزها و اتفاقات میخوایم خوشی بگیریم، امروز یه اتفاق خوبی افتاده، من سود زیادی کردم و براش خوشحالم، این خوشحالی فردا عکس داره. اگر همونقدر پول از دست بدم باید غمگین بشم. اگر 2 نفر با هم آشنا میشن، اول با هم هویت شدگی شروع میشه، همینطور که بیشتر روابط حتی زناشویی شروع میشه. اول یه خوشی میاد و همینقدر که خوشی میاد بعد از 5 سال جدا شدن همینقدر هم غم داره. پس خوشی جهان بیرون یعنی خوشی هم هویت شده، یا نمیگم دو نفر با هم آشنا میشن و ازدواج میکنن، زن و شوهر میشن، ممکنه از روی عشق باشه. ولی اگر این رابطه بر اساس کنترل و هم هویت شدگی و نقشه و اینکه من دارم تا این شخص بیاد تو زندگی، من اینو تو قالب خودم فرو میریزم و میدونم چیکار کنم، در این صورت این از روی من ذهنی میاد و یأس و بدبختی و گرفتاری به دنبال داره. ولی اولش با خوشی آغاز میشه، بعدش همینقدر که خوشی ما بردیم، در واقع مثل سکه درو، اونورش غم موقع جدایی. یا اگر ما خوشیم به خاطر یه چیزی که باش هم هویت هستیم، گیر ما اومده، مثل یه مقامی یا پولی، فردا از دست دادن اون همینقدر دردناک خواهد شد، برعکسش البته. پس این عیش خجسته نیست، فرخنده نیست، مثل عیش بهشتی نیست. به همین دلیل میگه که عیش مرا خجسته کن. خب اگر بخت شما تمام بشه مثل ماه شب 14، این لحظه شما حاضر هستید. ولی تمام شدن بخت همیشه در این لحظه رخ میده، یه چیزی در آینده نیست. تمام حواس ما به اینه که این قدم رو که الان برمیداریم، این نفس، این لحظه چجوری برمیداریم، آیا تمام هستیم، تماما اینجا هستیم، چیزی از ما در جهان بیرون گیر نکرده. علت اینکه تمام نیستیم اینه که ما چند قسمتمون در جهان مادی گیر کرده. کجا گیر کرده؟ ممکنه در سیاست گیر کرده، در اقتصاد گیر کرده. حواسمون به اینه که فلان چیزو چجوری به دست بیارم، باش هم هویتیم. این معنیش نیست که به دست نیاریم. بر طبق این غزل معنیش اینه که اول باید شما کامل باشید. کامل باشین یعنی موازی با زندگی باشید. این قدم، قدم اساسیه، فونداسیون تمام زندگیه. این که لحظه بعد چی اتفاق میفته بستگی داره این که چقدر تمام هستین شما الان. اگر تمام نیستید، قسمت عمده تون در جهان مادی گیره، لحظه بعد فرخنده و خجسته برای شما نخواهد بود. برای اینکه لحظه بعد رو شما دارین به وجود میارین و مبارک بودن، خوب بودن، سودمند بودن، سامان بخش بودن، مفید بودن، به صلاح شما بودن، حتی بستگی به این داره که چقدر موازی با این لحظه هستین در این لحظه. اگر قسمتی از وجود ما به ستیزه مشغوله و حالا شما از خودتون سوال کنین که قسمت هایی از وجود شما کجا گیر کرده مونده و نمیتونید آزاد کنید؟ آیا شما متعلق به گروه سیاسی هستین که یکی از اعضا هستین، حتما باید یه کارهایی رو بکنید و باش متحد هستین و هم هویت هستین، وجودتون اونجا گیره؟ یا یه کار اقتصادی دارین که حرص و طمع شما رو گرفته و میخواین یه چیزی رو به دست بیارین و فکر میکنین اگه به دست نیارین زندگیتون آغاز نمیشه، زندگیتون زندگی نمیشه؟ حتی مذهب میتونه محل گیر ما باشه. اگر ما از باورهای مذهبی به عنوان ستیزه و پایگاه جنگ و مقایسه و کم کردن دیگران و برتری طلبی استفاده می کنیم، پس یه قسمتی از وجود ما گیره اونجا. و اگر چند جا گیر کرده باشیم در بیرون، ما نمیتونیم بختمان رو تمام بکنیم. و وقتی میگیم جانا بیار باده، هم به خودمون میگیم هم به زندگی میگیم. هوشیاری حضور با گفتن این یه درجه خودش رو از جهان مادی آزاد میکنه. جهان مادی آزاد میکنه، اگر کامل بشه معنیش اینه که روی جهان مادی کار نمیکنه، میره یه گوشه میشینه؟ نه، تازه کارش آغاز میشه. کار هوشیار و بیدار که هوشیاری حضور به اون کار میریزه از ما و خرد زندگی به اون کار میریزه، آغاز میشه. برای اینکه حضور یک عنصر فعال و پر جنب و جوشه. من ذهنی تنبله، من ذهنی نمیخواد کار بکنه، هوشیاری حضور میخواد کار بکنه، باید جاری بشه به کارها. بنابراین اولین قدم اینه که ما باده رو بگیریم، یعنی شراب روحانی رو از زندگی بگیریم. این لحظه، این قدم، همش این قدمه، همش یه قدم داریم، ما دو قدم نداریم اصلا، همش این قدم هست، یک قدم هم نداریم، این قدم رو داریم. یعنی این لحظه باید، ولو این که من میخوام یک مدیر بشم، ولی الان یه کارمند جوزم و دارم اعتراض میکنم به این لحظه که چرا من باید اینطوری باشم و اون مدیر نباشم، به جای اون باید تماما در این کارمندی جوزی وجودمو خرج کنم. باید راضی باشم، باید موازی باشم، باید پذیرش داشته باشم، تماما اینجا باشم، گیر نکرده باشم در آینده، در اون مقام باش هم هویت نباشم، ستیزه نکنم، نباید ناراضی بشم بگم لیاقت من اینه که مدیر این سازمان بشم، حالا من اومدم باید اینجا بشینم این کارا رو بکنم. شما اول باید موازی باشین تماما با رضایت کامل این کار رو، با انرژی سامانبخش حضور. برای این انرژی هست که سازنده است و آینده شما رو میسازه. لحظه بعد چجوری گشوده میشه روی ما در بیرون، که این لحظه ما چقدر کامل هستیم. و چون ما میدونیم که غیر از شراب زندگی که از درون میاد چیزی نمیتونه ما را به اونجا برسونه و خودمون عامل فعال این کار هستیم، در حالی که با زندگی همکاری میکنیم به عنوان عامل زندگی، ما دست گدایی را از بیرون دیگه قطع میکنیم. ما دیگه گدایی نمیکنیم، به این اون نمیگیم بیا به من کمک کن، تو منو به حضور برسون، تو منو به خدا برسون. میدونیم نمیتونه برسونه. اگرم گفت میرسونم دروغ میگه، برای که نمیتونه برسونه. شما باید فعالانه کار کنید. شما تا حالا ندیدین هیچ درختی رو شیرهش رو مستقیم از زمین نکشه به درخت بعدی بگه که تو به من سعادت بده، تو به من شیره بده، تو سایت رو از سر من برندار، تو دست از حمایت من برندار. همچون چیزی نمیشه. هر درختی مستقیمن و مستقیمن از زندگی و از زمین غذاشو میکشه و وابسته به درخت دیگه نیست. ما هم همینطور هستیم. اما اگر این هوشیاری حضور شروع کرد در ما کار کردن، ممکنه که در بیرون من هدفهایی داشته باشم، منظورهایی داشته باشم. پس دو جور منظور دارم. یه منظور اونه که این لحظه انجام میشه، تمام انسانها درشون مشترکن، تمام انسانها در این لحظه موازی با این لحظه و در فضا یکتایی باید باشن، تمام انسان ها. پس این منظور برای همه است، موازی بودن با این لحظه، در این قدم هوشیار بودن به حضور مال همه است. اما ممکنه من به عنوان فرد خاصی و شما به عنوان فرد خاصی در بیرون فعالیت های مختلفی رو دنبال کنیم، حتی در طول زندگی و ممکنه منظورهای بیرونی مختلف داشته باشه. یه موقع بیزنسمن میخوام بشم، یه موقع مهندس میخوام بشم، یه موقع موسیقیدان میخوام بشم، یه موقع حرفه دیگه ای رو. ولی هر لحظه موازی با زندگی هستم، هر لحظه بختم رو باید تمام کنم. بسیار بسیار مهمه به جای اینکه ما به بیرون نگاه کنیم فقط رو بخت خودمون کار کنیم. بختم گفتیم به درجه ای که ما به هوشیاری حضور زندگیم، بخت در ما ایجاد شده و وجود داره، به درجه ای که با جهان مادی هم هویت هستیم، ما نفرین شده هستیم. این نفرین با ما هست، نفرین زندگی است، یا هر چیزی که شما اسمشو میذارین. به درجه ای که ما با جهان مادی هم هویتیم، با دردها هم هویتیم، در بیرون چیزهای بد برای ما اتفاق خواهد افتاد. اینا با خودمون ما حمل میکنیم. شما آدمای دور و برتون رو ملامت نکنید، شما هستید، شخص شما. حالا میگه زهره کمین کنیزک بزم و شراب توست، دفع کسوف دل کن و مهرا غلام کن. میگه زهره کمین یعنی کمینه، یعنی کمترین کنیز این بزمگاه و شراب توست. پس معلوم میشه این جهان یه بزمگاهه، بزمگاه خدایی، برعکس اون چیزی که ما تصورشو میکنیم، و شراب خدایی داره اونجا پیموده میشه به انسانها. این شراب شادی بخشه، ذاتش شادیه، از درون شما میاد و به شما پیموده میشه، داده میشه، شما میخورید. و زهره که خدای شادی در بیرونه، زهره سمبولیک بهترین و بزرگترین رویدادی است که میتونه برای شما اتفاق بیفته، به شما خوشی بده. چه چیزی هست که اگر اتفاق بیفته شما بیشترین خوشیتون رو خواهید داشت؟ اون میگه کنیز این شراب و این بزمگاهه. حالا فقط یه اشکال پیش اومده، دل که از درون انرژی زنده کننده رو ساطع میکنه، فقط خورشید دل گرفته کسوف موقعی است که ماه بین زمین و خورشید قرار میگیره، به طوری که نور خورشید به زمین نمیرسه. در مورد ما هم وقتی ما چیزی رو در ذهنمون تجسم میکنیم و بهش حس هویت میدیم و به حس هویت خودمون میچسبیم، به طوری که اون چیز تمام توجه ما رو جذب میکنه، در این صورت ما چیزی درست میکنیم به نام من ذهنی که این بین ما و خورشید دل قرار میگیره. پس میگه تو بیا این کسوف و خورشید گرفتگی رو رفع کن، بذار دل ما بتابه. دل ما یه دل مشترک، این شادی مال همه است، همه ما شریک، همه ما اونجا هستیم، فقط ما کسوف دل داریم. پس وقتی ما من درست میکنیم، این من بین ما و خورشید دل قرار میگیره و خورشید دل دیگه نمیتونه نورش رو به ما برسونه، برای همینه که ما ستیزه میکنیم. حالا به محض اینکه من ذهنی حذف بشه، از وسط برداشته بشه، خورشید به ما میرسه، وجود ما تبدیل به خورشید میشه، من ذهنی از بین میره، ذهن ما ساده میشه و میشه غلام ما. ذهن ما اگر ازش منو برداری میشه یه عامل خلاق در اختیار ما. برای همین اگه میگه مه را غلام کن، مه همون چیزیست که میدونیم ما خودش نور نداره، از خورشید میگیره، و در واقع ما انرژی زنده زندگی یا دل رو میگیریم، سرمایه گذاری میکنیم در ذهن، من درست میکنیم و این من سبب قطع نور خورشید میشه. برای همینی که ما با زندگی ستیزه میکنیم. در حالی که با زندگی ستیزه میکنیم، تنها چیزی که خوب میدونیم ما اینه که چجوری این من رو حفظ کنیم، چی کار باید بکنیم که این من کوچیک نشه. برای همینی که دائما به قول معروف نگهبان این من ذهنی هستیم، آنگارد هستیم به اصطلاح، که یه موقع کسی اینو کم نکنه. و یه چیزی دیگه هم خوب بلدیم، اگه بلدیم که چجوری به این میتونیم اضافه کنیم. این دوتا کار میکنیم ما. شما اگر خودتون رو زیر میکروسکوپ قرار بدید یا نور افکن قرار بدید، خواهید دید که بیشتر این فعالیت شما صرف این میشه که چجوری خودتون رو حفظ کنید مبادا یکی شما رو کوچیک کنه، یه چیزی بکنه، و اینکه چی کار بکنید که چیزی به این اضافه کنید. و این اضافه کردن هم ممکنه چیز مادی باشه، یعنی که هویت شما رو بیشتر بکنه. درست مثل که یه بادکنکی رو باد میکنن، ولی میدونیم حالا دیگه همش توهمه. پس مهر رو میخواییم غلام بکنیم. حالا در این حالت غذا رو ما از کجا میگیریم؟ مولانا میگه مثل مسیح، همچون مسیح مایده از آسمان بیار، از نان و شوربا بشری را فتام کن. فتام کن یعنی باز کن. فتام یعنی از شیر باز کردن، مثل که بچه ها را از شیر باز میکنن. میگه مثل مسیح تو این غذای آسمانی رو، مایده رو، مایده یعنی غذای آسمانی را از آسمان بیار. پس غذای ما، غذای اصلی ما، همونطور که در جای دیگه میگه قوت اصلی بشر نور خداست، قوت حیوانی مرو را ناسزاست. غذای اصلی ما نور حضوره. ما باید در فضای پذیرش این لحظه باشیم و از نور تغذیه کنیم اصل ما. حالا برای بدن ما، خب فیزیک ما غذا میخواد، اندازه کافی باید غذا برسه، آب برسه، ولی این مهم نیست. اصل غذای ما که در واقع به ما رضایت میده، به زندگی ما معنی میده و به ما منظور میده، از اونجا میاد. بنابراین آسمان رمز زندگیه. میگه مثل مسیح که غذا از آسمان می آورد، تو هم غذا از آسمان بیار. تو اینجا چیه؟ تو همین تو هستی و زندگیه. الان دیگه عجین کرد با هم، متحد کرد با هم. الان میگه همچون مسیح مایده از آسمان بیار، داره به تو میگه، به زندگی هم میگه. تو به خودت میگی، به زندگی هم میگه، هیچ فرق نمیکنه، برای اینکه تو خود زندگی هستی. دوئی رو دیگه ما کنار گذاشتیم که میگه من منم، زندگی زندگیه، من منم، خدا خداست. همچون چیزی نیست. شما و خدا یکی هست. پس شما میگین مثل مسیح خودتون غذا رو از آسمان میارید. همیشه این هوشیاری حضور با ماست. اگه هوشیاری حضور نبود با ما، ما اصلا نمیتونستیم این چیزهایی که میگیم درک کنیم. در زمینه هوشیار و حضور که این فکرها و این کلمات و این جملات به هم دیگه میپیوندند و معنیدار میشن. پس دائما زندگی با ماست و ما اون هستیم و شما اینا رو که میگین میشنوید. اینجور چیزی نیست که من منم، خدا بالاست، اون از اونجا یه جوری رو من کار میکنه، من عوض میکنه. نه، ما با هم داریم کار میکنیم. شما یک مسئولیت جدی دارین، نمیتونید از زیر بار مسئولیت در برید، به دلیل اینکه ما فری ویل داریم، ما اراده آزاد داریم. انسان در واقع مطابق تصویر خدا آفریده شده، یعنی خلاقه، میتونه بیافرینه. این نقض غرضی که بگیم که شما اختیار داشته باشید ولی از اختیارتون استفاده نکنید، بعد یکی دیگه رو شما کار کنه. اراده آزادتون رو امتحان کنید. اگه کسی تفنگم روی شما گرفته باشه، نشانه گرفته باشه، شما در درون آزادین چجوری فکر کنید. اون نمیتونه رو اون اثر بذاره. در درون فقط شما دسترسی دارید به اون که چجوری فکر کنید، چه تصمیم بگیرید، چه چیزی در درون شما میگذاره، فقط بستگی به شما داره. کسی به اون نهان خانه، به اون درون که اراده شما از اونجا میاد، دسترسی نداره. بنابراین این اراده آزاد و این توانایی انتخاب که در واقع فرق شما و حیوان هست، نمیشه از شما گرفت. بنابراین باید قدرشو بدونیم، ما ازش استفاده کنیم. با این اراده آزاد شما انتخاب میکنین که مائده از آسمان بیارید. مائده غذای آسمانی، مولانا هم چندین جا توصیف کرده، چه عیسی چه موسی، مائده از آسمان در می رسید، بی شراب و بی و بی گفت و شنید. از میان قوم موسی چند کس بی ادب، گفتند کو سیر و عدس. منقطع شد نان و خوان از آسمان، ماند رنج بیلمان و داسمان. میگه این غذاهای روحانی، نه چلو کباب و آبگوشت و اینا، بلکه غذای روح ما از آسمان در می رسید. یعنی ما در حضور بودیم و هوشیاری حضور در ما کار میکرد، به کاری که میکردیم میریخت، خرد زندگی بیان میشد. منتها از میان قوم موسی چند نفر بی ادب گفتن که بس بین این غذاها سیر و عدس کو، یعنی ندیدن این لذت و ندیدن این بهره رو، این ندیدن این فیض و این خرد و مثل ما گفتن که از این قرار بود خونه ما از دو تا خواب تبدیل به پنج تا خواب بشه، چی شدیم پس؟ یعنی رفتن تو مادیات به جای اینکه تمام کردن بختشون توجه کنن و تمام نگه دارن، رفتن به مادیات، به کامل کردن اوضاع بیرونیشون. بس بنابراین هم هویت شدن، گفتن سیر و عدس کو. چون قدرشو ندونستن منقطع شد نان و خوان از آسمان. این نان و خوان، این هوشیاری حضور از آسمان قطع شد. بعد رنج بیل و داس و کشاورزی و اینکه زمین رو شخم کنیم، که ما داریم میکنیم الان، زمینمون رو شخم میکنیم با بدبختی. در واقع بیشتر ماها در شخم کردن زمین گیر کردیم، در جنون انجام دادن. بعضی از ما هی قضاوت میکنیم، وقتی قضاوت میکنیم سفت میشه جهان. وقتی روی یکی قضاوت میکنیم از کنار اون رد شدن درست میشه مانع ایجاد میکنیم، برای ما سخت میشه. ما چرا نمیتونیم بدون قضاوت و بدون هم هویت شدگی، بدون بد آمدن، بدون نارضایتی زندگی کنیم؟ و وقتی ناراضی هستیم، ترمز دستیمون رو کشیدیم، دود میکنیم، داریم زمین رو شخ میکنیم که ما از اونجا چیزی بکاریم. و چون هوشیاری حضور نداریم، امروز در مثنوی خواهیم خوند که هرچی هم میکاریم بار خوبی به ما نمیده. پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. پس مولانا به ما گفت که با همکاری زندگی ما خودمان رو باید از نان و شوربا باز کنیم و نان و شوربا در واقع سمبل گرفتن هویت از جهان بیرونه یا از بیرونه. شوربا به معنی آش و به معنی آب گوشت است. قدیما حتی منم یادم میاد که در روستاها فقط مردم یکی دو جور غذا بود، ولی معمولا نان و آب گوشت می‌خوردن و یعنی ظهر نان و آب گوشت می‌خوردن، شب همینطور، فردا ظهر همینطور، بعضی موقع ها هم آش بود، البته نون و پنیر و اینا هم بود، ولی نان و شوربا یه غذای دائمی بود که مردم بهش عادت کرده بودند. پس نان و شوربای ما هم به عنوان روح انسانی، بشریت، فقط گرفتن هویت از بیرونه. میگه بشری رو، بشریت رو تو از اون باز کن. این حیفه که هوشیاری و حضور در این جهان از طریق انسان میتونه از خودش آگاه بشه و به این ترتیب انسان آگاهانه به اون دسترسی پیدا کنه، دست به آفرینش سامان بزنه، خرد ازش بیان بشه، ولی تمام فکر ذکرش به اینه که چقدر مردم به من احترام میذارن، چقدر مردم فکر میکنه من مهمم، از نظر مردم من چقدر مهمم. یه موقعی تصویر ذهنی من، اونی که من میبینم از خودم، دیگران به اصطلاح چه جوری راجع به من فکر میکنند، نباید اون پایین بیاد. یه کارهایی باید بکنم که به چشم مردم بزرگ دیده بشم. یه موقعی مردم خبردار نشن من مثلا با همسرم دعوا دارم یا با بچه‌ام دعوا دارم، اینا منو کوچیک میکنه و اینا حواسشو پرت کرده. میگه از این باز کن بشری رو. حالا یه چیز دیگه هم میگه: مشتی فسرده را به دم گرم بشکفان، مشتی گدای را شه با احتشام کن. یعنی مشتی باشنده افسرده رو با دم گرمت، با نفس گرمت تو مثل گل روز باز کن، بشکفان. پس ما اگر تمام بشیم در این صورت مثل گل روز باز میشیم. بعد مشتی گدای را شه با احتشام کن. پس باشنده انسانی روی کره زمین گدایی داره میکنه. حالا اینا رو تبدیل به شاه پرحشمت و جلال بکن. کسی که با احتشامه یه سری خدمه داره، حشم و حشر داره به قول معروف. حالا من از شما سوال میکنم، این چیزهایی که شما دارید، شما رئیس اونا هستید یا اونا رئیس شما؟ درست مثل که آدم یه خدمتکاری داشته باشه، صبح زنبیل رو بده دست آدم، بشینه اونجا بگه که برو خرید کن، بیار نهار درست کن، مهمون دارم. در واقع ما شاه با احتشام نیستیم. ما اگه شاه مملکت خودمون باشیم، باید ورای این حشم باشیم، متعلقات باشیم، رویدادهامون باشیم که بتونیم از اونا استفاده کنیم. اگه قرار باشه که هر رویدادی تن منو میلرزونه، اگه قرار باشه که یه مقدار پول دارم تمام فکر ذکرم اینه که اینو اضافه کنم و از اونم استفاده نمیتونم بکنم، چه فایده داره برای من؟ میلیون ها دلار پول دارم ولی استفاده نمی کنم، نمیتونم استفاده کنم، دستم بسته است، جونم به اون بسته است، نمیتونم به دیگران خرج کنم، نمیتونم مهمون دعوت کنم، فقط بلدم بگم چقدر دارم که بلکه مردم فکر کنم من آدم مهمی هستم. خب من گدا هستم دیگه. اگه من پولمو برای پیشرفت خودم، برای سلامتی خودم، برای رفاه خودم، برای خوشبختی خودم نمیتونم استفاده کنم، پس من گدا هستم. گدا کسیست که رو به بیرون داره، از چیزها میخواد هویت بگیره، از چیزها زندگی میخواد بگیره، دستش به بیرون بازه، بیرون از خودش. و یک چنین آدمی افسرده هم هست. چرا؟ برای اینکه از چیزها شادی خواسته، امنیت خواسته، عشق خواسته، اونا ندادن. و به زور خواسته بگیره، بازم ندادن. برای اینکه نمیتونستن بدن، نداشتن که بدن. چیزها که هویت ندارن به ما بدن که. الان مایوس شده، افسرده شده. در 40 سالگی، 50 سالگی میگه که اصلا چی بود این چی کارا چی بود؟ به چه درد میخورد؟ خب مایوسه دیگه. افسرده است. پس یه مشت افسرده و گدا باشندگان انسانی، یعنی انسان‌ها در روی زمین هستند. حالا شما و من باید از خودمون بپرسیم آیا جزو این افسردگان و گداها هستیم؟ اگه هستیم بریم رو خودمون کار کنیم. اگر وارد این جهان شدیم، چجوری وارد شدیم؟ یک دفعه متوجه شدیم شکم مادرمون هستیم، یه دفعه متوجه شدیم بیرون هستیم، ولی زاییده شدیم به جهان فرم و با فرم‌ها هم هویت شدیم. و بزرگترین کاری که در پیش داشتیم این بود که از این فرم‌ها که جمع کردیم هویت بگیریم و زندگی بگیریم. اینا ندادند. خب پس بنابراین همه مون یه جوری افسرده و گدا هستیم. نباید به ما بر بخوره. اگر این حس رو شما میکنید، یه کاری واسه خودتون بکنید. حالا برمیگرده به خودش. میگه این روی پرگره را خندان و شاد کن، این عمر منقطع را عمری مدام کن. این صورت گرفته رو که افسرده است، برای اینکه جدایی میکنه و از بیرونم بهش نمیدن این هویت ها رو، تو بیا با دم گرمت بشکفونی و تمام کنی، این صورت من باز میشه. برای اینکه شادی از من عبور میکنه و بیان میشه، اولین کسی که تجربه میکنه شادی رو من هستم و صورتم خندان میشه. این عمر منقطع را، یه دلیل دیگه هم که من افسرده هستم و صورتم پرگرهه اینه که میترسم. و مادر ترس ها ترس از مرگ. برای اینکه من ذهنی با چیزها هم هویت شده، اولا میبینه چیزها از بین رفتنی هن و مدام میخواد چیزها رو اضافه کنه که یه مقدار از بین رفتن هنوز از بین نره و فکر میکنه چیزها از بین میرن، این از بین میره. ولی به طور کلی ما میدونیم که یه جایی متولد شدیم، یه جایی خواهیم مرد و این عمر منقطع. ما یه عمر منقطع داریم که ذهن نشون میده. ولی مولانا میخواد بگه که ما عمر جاودانه داریم. ما مردنی نیستیم، بلکه از جنس زندگی هستیم. اینو ما موقعی متوجه میشیم که از جنس زندگی واقعا بشیم. با ذهن نمیتونیم. و چون ذهن عمر منقطع میبینه دائما میترسه. از مرگ میترسه. و این ترسای کوچولو هم بازم مادرش ترس از مرگ. علت اینکه من پولم از دست میره و من ناراحت میشم، افسرده میشم و میترسم اینه که یه قسمتی از وجود من بودون. از من بریده میشه میره. بنابراین میترسم که کلم بره. اگر هم هویت نمیشدم، اگر یه دفعه هویتمو از جهان مادی بکشم و تمام بشم، این لحظه در این قدم در این صورت حس میکنم که همیشه این لحظه است و من هم از جنس آگاهی از این لحظه هستم. از جنس آگاهی از این لحظه چیزی دیگه نیستم. بنابراین مردنی نیستم. پس عمر پایدار موقع پیش میاد که شما از جهان مادی بکشین خودتون رو بیرون، زنده بشین به این لحظه و این زنده بودن به این لحظه و آگاهی از این لحظه ابدی است. بنابراین ترس از مرگ از بین میره. حالا میگه ای شوق هر دماغ سر عاشقان بخار و ای ذوق هر مقام بر ما مقام کن. مقام یا مقام، مقام یعنی جا و مکان هر چیزی، مقام کردن یعنی به اصطلاح سکونت کردن، ماندن. پس میگه که تو شوق هر ذهنی هستی. اگر ذهن به چیزی علاقمند میشه و شوق درش پیدا میشه، این شوق تو هستی. همچنین تو ذوق هر چیزی هستی و هر لحظه هستی و هر وقتی هستی. و این خیلی جالبه که اگر ما ذوق پیدا نکنیم، بدونیم که ما نمیتونیم سازنده باشیم. سه تا شرط داره، یا سه در سه حالت ما سازنده هستیم. یکی این که اول که مقدماتی ترین و پایین ترین سطحش پذیرش این لحظه است. شما اگر این سه تا کار در شما نباشه، حتما دارین درد ایجاد میکنین. نباید اون کاری رو که میکنین انجام بدین. اگر این لحظه رو نمیپذیرید، این دیگه پایین ترین سطح اقدامه. نباید کاری رو انجام بدین. دومی که از این یه خورده بهتره و فرکانسش بیشتره، شادی بخشی و شادی فضاییه. کلمه انگلیسیش enjoyment است. enjoyment یعنی در شادی غلطیدن. در حالی که ما یه کاری رو انجام میدیم، در شادی غلطیدن موقع پیش میاد که شوق و انرژی حضور با شادی در کاری که ما انجام میدیم میریزه. یک حالت بالاتر از این ذوق. ذوق عبارت از اینه که شما یک کاری رو انجام میدین، خلاق هستید و ذوق هم دارید و علاقه دارید و ضمن این ذوق در خلاقیت از طریق زندگی میاد و از شما بیان میشه. ممکنه یک کار هنری بکنید. ممکنه که خودش میگه مولانا دروازه هستی را جز ذوق مدان ای جان. پس میگه شما به زندگی میگه جانا ذوق هر زمان و مکانی هستی. مکان در اینجا یعنی چیز. هر چیزی. ذوق هر چیزی تو هستی. حقیقتا هم وقتی ذوق به انجام کاری ما داریم، اون انرژی در حد اعلای خودش از ما داره بیان میشه. پیش ما بمون، بر ما مقام کن. بعد میگه آن خانه را که جام نباشد چون نیست نور، ما خانه ساختیم تو تدبیر جام کن. اگر این جام شراب در خانه ای نباشه، نور در اونجا نیست. اگر خونه پنجره نداشته باشه، روزن نداشته باشه، نور نمیاد تو خونه. میگه ما خانه ساختیم. خانه‌ای که ما ساختیم خانه ذهنه. تو بیا تدبیر جام رو بکن. تدبیر روزن رو بکن. تدبیر پنجره بکن. برای اینکه ما یه خانه ساختیم به نام ذهن، اونجا زندگی میکنیم که گفتم چون تاریکه با چیزها هم هویت شدیم. تنها کاری که بلدیم اینه که اون چیزهایی که به ما هویت فکر میکنیم میده، زندگی میده، زیاد بکنیم و نذاریم کم بشه. و نگهبانی وایسیم که اینها رو کسی نبره یا کم نکنه. میگه ما خانه ساختیم. اگر تو پنجره باز نکنی، اگر نون از طریق زندگی نیاد، اینجا تاریک، تو بیا جامو بیار، جام شرابو بیار، این باده رو بیار. باده چیه؟ هوشیاری حضوره. هوشیاری حضور از کجا میاد؟ از اعماق وجود شما میاد، از بیرون نمیاد. حالا میگه ما را وظیفه هاست ز لطف تو صد هزار، درمانده گشت دل که چه گوید کدام کن. خاموش کن که دوست مجیب است بی سؤال، نظاره کرم کن و ترک کلام کن. وظیفه یعنی مستمری، مثل حقوق که آدم میگیره. میگه ما وظیفه داریم، ما مستمری داریم که انرژی زنده کننده رو از تو بگیریم به هزار صورت. از لطف تو وظیفه ها به هزار صورت میاد. و این دل من درمانده شده که بگه، که چی بگه و کدوم را تو بکنی. یعنی چی؟ این یه آموزشش برای ما که دل ما نباید بگه که کدوم را بکن و چی بگه. و پایین هم همین را داره تایید میکنه. خاموش کن که دوست مجیب است بی سؤال. یعنی ترک کلام کن. خاموش باش. خاموش باش یعنی چی؟ بارها گفتم یعنی ذهن رو یواش یواش بیار پایین و خاموش کن و حرف نزن. برای اینکه دوست مجیب، مجیب یعنی اجابت کننده. اجابت کننده هست بدون سوال تو. معنیش چیه؟ معنیش اینه که تو الان که سوال میکنی، حتی دعا میکنی، حتی میگی اینو به من بده. اگه بده ممکنه به صلاحت نباش. تو اگه خاموش باشی و این قدمی که داری موازی با زندگی باشی، دوست خدا و زندگی خودش میخواد خودش از تو بیان بکنه. برای اینکه خودش خود تو هست. علت اینکه تو حس میکنی جدا هستی همین حرف زدنته. حرف زدن چیه؟ هر لحظه در سر ما یه فکر میاد و این فکر رو چه بلند بگیم چه یواش بگیم، در واقع با این فکر ما هم هویتیم. این هم هویت شدگی سبب میشه که ما بخوایم، ما خاموش نشیم. الان میگه که اگر دل ما درمانده بشه، اگر شما این لحظه تسلیم بشین بگید من میدونم که زندگی هر چیزی که صلاح منه در این لحظه برای من برآورده میکنه، اون چیزی که در این لحظه برای تو اتفاق میفته بهترین چیزی است که میتونه اتفاق بیفته. اگر تسلیم باشید، اگر موازی با این لحظه باشید، شما به زندگی دسترسی دارید. شما اجازه میدین زندگی به شما سرسامان بده. اگر دارین اعتراض میکنید، که برخی از ما میکنیم، اگر دارین شکایت میکنید، اگر دارین میخواهید، اگر دارین میگیم به من اینو بده اونو بده، از کجا میدونی که اینو بدن یا اونو بدن؟ برای اینکه تمام همغم ما اینه که میگیم اینو بده اونو بده اینو بده اونو بده، این چیزها رو زیاد کنیم که هویتمون بزرگ بشه. از کجا میدونی که اینا به شما اضافه بشه شما خوشبخت میشین؟ شما دارین با اینا هم هویت میشین. هر چیزی که به شما اضافه میشه باش هم هویت میشین، دارین نفرین میشین. چرا نفرین زندگی باید با شما باشه؟ این سبب اتفاق چیزهای بد خواهد شد. بدبخت خواهی شد. چرا میگه اینو بده؟ چرا این لحظه موازی نیستی ببینید که چقدر زندگی از شما میتونه بیان بشه؟ شما فرض کنید یک کانالی آب میاد و این کانال کانال زندگی شماست. شما به درجه ای که این کانال گشاده آب میاد، اگه شما از این کانال بستی و توش پر از مانع هست، به قول شما نه شما پره، خواهی نایه باید یواش یواش باز کنید که نفس از توش بیاد و یا اون کانال رو باز کنید که آب بیاد. به درجه ای که کانال بازه از توش آب میاد. شما چرا میگین که اینو بده اونو بده؟ برای اینکه هرچی که میگین اینو بده اونو بده، این به ضرر توست، به صلاحت نیست. خاموش کن که دوست مجیب است بی سوال. بدون سوال میدونه تو سوال نکن. سوال میکنی خراب میکنی. برای اینکه سوال رو بر اساس من ذهنی میکنی، بر اساس اضافه کردن میکنی. خیلی مهمه ما اینو بفهمیم. نظاره کرم کن و ترک کلام کن. تو واقعا وایس تماشا کن بخشش ایزدی رو، بخشش زندگی رو. اگه بگی اینو میخوام اونو میخوام و مشغول باشی به گرفتن اینا و اعتراض کردن و ناراحت شدن و شکایت کردن، که نمیفهمی، نمیبینی که زندگی داره به تو لطفشو به هزار گونه میده، جلوشو میگیری. خیلی موقع ها اون چیزی که میخواهی به ضررته، نمیدونی، برای تو دردسر داره میاره. اضافه نکن بی خودی. کما اینکه ناآگاهانه ما به دردها چسبیدیم. ما فکر کردیم که دردهایی که ما بهشون چسبیدیم، آیا شما این دردها رو با خودتون حمله میکنید؟ شما مرتب شکایت نمیکنید؟ شما نمیگین که فلان موقع فلان کس این کارو کرده، این کارو کرده، این کارو کرده، این کارو کرده، به من ظلم شده، اینطوری شده، اونطوری شده، این بار رو با خودتون حمله میکنید؟ شما با اینا هم هویت نیستید؟ شما میدونید که قسمتی از وجودتون در اونا گیر کرده و اونا نمیذاره ماه شما ماه شب 14 بشه؟ شما چرا خودتون رو از اونا نمیکشیم بیرون؟ اصلا هیچی نگیم، ذهنمونو آرام کنیم، خاموش کنیم و به این بینش برسیم که دوست میخواد اجابت کنه بدون سوال ما. یعنی بهترین چیزی که برای شما ممکنه این لحظه اتفاق بیفته، اتفاق داره میفته. شما اعتراض نکن، تماما اینجا باش، در این قدم موازی باش تا ببینید که کرمی که زندگی مطابق لیاقت شما داره به شما میده چی هست و ازش استفاده کن. ممکنه ازش استفاده کنی، تونتون پیشرفت کنی، تونتون این کانال رو باز کنی. یه مانع رو برداشتی، یکی دیگه، یکی دیگه، یکی دیگه، این کانال زندگی شما باز میشه، زندگی جاری میشه و به طور موجز آسا خواهیدی که چیزها در اطراف تو دارن تغییر میکنند و زندگی شما داره بهتر میشه. پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. در این قسمت اجازه بدید یک قصه کوتاهی از مثنوی براتون بخونم. این قصه از دفتر دوم، سطر 3364 شروع میشه و تیترش هست دعوی کردن آن شخص که خدای تعالی مرا نمیگیرد به گناه و جواب گفتن شعیب او را. همطور که بارها خدمتتون عرض کردم، تفسیر مثنوی به قلم استاد کریم زمانی برای مطالعه مثنوی بسیار بسیار مفیده. اگر شما یه جلد از این تفسیر بگیرید، اون قسمت‌هایی را هم که من نمی‌خونم در اینجا، یا اگر شما خواستیم بیشتر مطالعه کنید و واژه‌های مثنوی رو نمی‌دونید، ایشون توضیح دادن و اصطلاحات مشکل رو معنی کردند، ازش غافل نباشید. آن یکی می گفت در عهد شعیب، که خدا از من بسی دیده است عیب، چند دید از من گناه و جرمها، و از کرم یزدان نمی گیرد مرا. پس یکی در زمان شعیب در واقع معلم موسی بوده و در زمان پدرزن موسی بوده و رمز زندگیست در اینجا، یا انسان کاملا زنده و به حضور رسیده. و یکی میتونه سمبل انسان هویت ذهنی باشه، کسی که با جهان هم هویت شده. و میگه این شخص که با جهان هم هویت شده بود در زمان شعیب، یعنی زمان زندگی، در حالی که دریچه زندگی به روی بشریت بازه، این ادعا رو میکرد. ادعاش چی بود؟ که خدا از من خیلی عیب دیده و من گناه و جرمهای زیادی رو مرتکب شدم، ولی از کرم، از روی بخشش، یزدان مرا نمیگیره. نمیگیره یعنی سبب به اصطلاح منو جزا نمیکنه، کارهای بد به من اتفاق نمیفته. همینطور من سرمور گنده راه میرم و با جهان مادی هم هویت هستم. حق تعالی گفت در گوش شعیب در جواب او فصیح از راه غیب، که بگفتی چند کردم من گناه، و از کرم نگرفت در جرمم اله. عجز میگویی و مغلوب ای صفی، ای رها کرده ره و بگرفته تیه. چند چندت گیرم و تو بیخبر، در سلاسل مانده ای پا تا به سر. پس حالا این سمبولیسم ممکنه خود ما باشیم، یکی من ذهنی داریم، یکی هم زندگی هستیم. و من ذهنی ما میگه که این همه که من با جهان مادی هم هویت شدم، ولی خدا منو نمیگیره. و اینو شعیب شنید. شعیب رمز زندگیه و حالا میگه خدا در گوش شعیب از راه غیب گفت، که این شخص میگه که من گناه زیاد کردم، یعنی با جهان مادی هم هویتم و راه زندگی رو بستم، با زندگی ستیزه میکنم، و خدا منو بخشیده و میبخشه، از روی بزرگی و کرمش نمیگیره. بهش بگو که برعکس میگی، ای صفی، ای نادان، ای کسی که راه زندگی رو ول کرده، راه بیابون رو در پیش گرفته، یعنی راه هوشیاری حضور رو رها کرده، زنده شدن به زندگی رو رها کرده در این لحظه، تسلیم به زندگی در این لحظه رو، این قدم رها کرده، راه من ذهنی رو در پیش گرفته که بیابانه. چقدر تو رو من بگیرم دیگه؟ چندت گیرم و تو بیخبر؟ چقدر من باید تو رو بگیرم و تو خبر نداشته باشی؟ در سلاسل مانده ای پا تا به سر. سلاسل جمع سلسله، یعنی زنجیر. در زنجیرهای مختلف همینطور هم هست، مانده ای ولی بیخبری. هر هم هویت شدگی یه زنجیریست بر دست و پای ما و ما خبر نداریم. بعضی از ما میگیم من که چیزیم نیست، در حالی که کاملا هم هویت با جهان مادیه و دریچه زندگی رو به رخش بسته، میگه من چیزیم نیست. حالا مولانا میگه که تو چیزید هست و خبر نداری. زنگ تو بر توت ای دیگه سیاه، کرد سیمای درونت را تباه. بر دلت زنگار بر زنگارها، جمع شد تا کور شد زسرارها. گر زند آن دود بر دیگه نوی، آن اثر بنماید ار باشد جوی. زان که هر چیزی به زد پیدا شود، بر سپیدی آن سیاه رسوا شود. چون سیاه شد دیگ، پس تأثیر و دود، بعد از این بروی چه بیند زود زود. پس اینطوری میگه میگه که از بس که تو درد و روی درد خوابوندی و هم هویت شدگی رو روی هم هویت شدگی خوابوندی و اصلا مثل دیگ سیاه شدی. حالا میگه اگه دیگ، معمولا قدیم دیگ بود و روی چوب با چوب غذا می پختم و وقتی دیگ نو رو که مسی بود رنگ مس داشت، اول خب پاکیزه بود، اگه یه لکه می افتاد دیده می شد، ولی وقتی دیگ سیاه بشه دیگه بعدن یه ذره سیاهی روی سیاهی بیاد دیگه مشخص نمیشه که داره اونو تمثیل میزنه. میگه زنگار روی زنگار، زنگ روی زنگ، جرم روی جرم افتاده و دلت از اسرارها کور شده، از سرها کور شده. و میگه اگر دود یه ذره بزنه به روی دیگ نو فورا مشخص میشه. پس اگر انسانی که زنده به حضوره و زنده به زندگی است، اگر یه هم هویت شدگی درش پیدا بشه فورا میفهمه که یه اشکالی پیش اومد. ولی وقتی که ما به هر طرف نگاه میکنیم درد داریم، حالا یه ذره دیگه درد دیگه اضافه بشه، فکر میکنیم زندگی باید اینطوری باشه دیگه، اصلا یه ذره درد اضافه بشه به ما اشکالی پیش نمیاد، ما نمیفهمیم که اضافه شد. بعد میگه زانک هر چیزی به زد پیدا شود، بر سپیدی آن سیاه رسوا شود. زانک هر چیزی به زد پیدا شود، روی الان داره تمثیل میزنه روی چیز سفیدی، زمینه سفید یه لکه بذاری فورا دیده میشه. وقتی که دیگ سیاه شد دیگه دود اضافی روش به سادگی مشخص نمیشه. و یه تمثیل دیگه میزنه ما متوجه بشیم، مرد آهنگر که او زنگی بود، دود را با روش همرنگی بود. مرد رومی کو کند آهنگری، رویش ابلق گردد از دوداوری. پس بداند زود تأثیر گناه، تا بنال از زود گوید ای اله. پس میگه که اگه مرد سیاه پوست، مرد سیاه پوست سمبول کسی که دلش سیاه شده، درد رو درد نشسته، از اول هم هویت شده با جهان مادی، دردش اومده، دردها رو جمع کرده، دردها انرژی نوسان کننده است، نوسان میکنن در فضای درد جمع میشن، ما فضای درد با خودمون حمل میکنیم. داره اونو میگه، ما از جنس هم هویت شدگی و درد هستیم، یک جنس به اصطلاح ذهنی هیجانی هستیم، هم درد داریم هم هویت شدگی در من ذهنی. حالا همینو داره میگه، میگه مرد آهنگر اگه سیاه پوست باشه دود با روش همرنگی داره، اگر مرد سفید پوست آهنگری بکنه فورا این لکه ها رو صورتش چون سفیده میفته و ابلق میشه، ابلق یعنی سیاه و سفید. پس بنابراین یک چنین انسانی که تا حالا زنده بوده فورا تأثیر هم‌هویت شدگی رو میفهمه و تا بنالد زود گوید ای اله. پس بنابراین زود میناله و میگه که ای خدا منو از این هم هویت شدگی نجات بده. چون کند اصرار و بد پیشه کند، خاک اندر چشم اندیشه کند، توبه نندیشد دیگر شیرین شود، بر دلش آن جرم تا بیدین شود. آن پشیمانه یارب رفت از او، شست بر آینه زنگ پنج تو. آهنش را زنگ ها خوردن گرفت، گوهرش را زنگ کم کردن گرفت. خب میگه که اگر اصرار بکنه، یا اگر یه انسان با حضور هم هویت بشه یه دردش بیاد، فورا میفهمی دردش اومد و بر میگرده. مثل شما که وقتی یه هم هویت شده یه پیدا میکنیم این دردتون اومد، میفهمین که یه جایی اشکال وجود داره. ولی اگر تو این هم هویت شدگی اصرار بکنید و دوباره هم هویت بشین، دوباره و خاک رو به چشم اندیشه خدایی بکنید، وقتی این الهام میاد و این ندا میاد که شما برگرد و بر نمیگردی دیگه توبه نمیکنی، توبه یعنی برگشتن، بر نمیگردی، برگشتن یادت میره تا اینکه این روشنایی حضور کاملا از تو زایل میشه و قطع میشه. بیدین شدن یعنی روشنایی حضور نداشتن. خیلی از ماها ممکنه که اگه فکر کنیم که دین داریم، در اصل میبینیم که من داریم و روشنایی حضور رو بستیم. پس دینداری حقیقی یعنی همین تمام شدن، تسلیم شدن، هیچ چیزی از ما در جهان مادی نمونه و الان در با فضای یکتایی یکی بشیم، این دینداریه. و وقتی پخشیم در جهان مادی و هم هویت با جهان مادی هستیم، بیدین هستیم. برای اینکه به این ترتیب ما جلوی نور خدایی رو بسته ایم. میگم پشیمانی یارب رفت از او، شست بر آینه زنگ پنج تو. این برگشتن و ناراحت شدن و قصه خوردن که برگردم و زندگی از دستم رفت، رفت از او رخت بربست و روی آینه شست یعنی نشست، زنگ پنج تو، پنج لا روی آینه ما، آینه دل ما نشست و آهن ما را زنگ ها شروع کردن به خوردن. قدیم آینه را از آهن می ساختن، گوهرش را زنگ کم کردن. یعنی گوهر ما همه میزان حضور ماست در این لحظه، به اندازه که حاضر هستیم گوهر ما می درخش. و اگر هیچ حضور آگاهانه نداریم گوهرمون ته کشیده. حالا یه تمثیل دیگه میزنه مولانا، چون نویسی کاغذ اسپید بر، آن نوشته خوانده آید در نظر. چون نویسی بر سر بنوشته خط، فهم ناید خواندنش گردد غلط. کان سیاهی بر سیاهی افتاد، هر دو خط شد کور و معنی نداد. ور سیم باره نویسی بر سرش، پس سیاه کردی تو جان پرشرش. بازم همینو میگه، میگه این زمینه حضور مثل یه کاغذه. یه بار که می نویسی خونده میشه، دو بار روی نوشته بنویسی دیگه خوندنش مشکل میشه، سه بار بنویسی دیگه اصلا نمیتونی بخونی. بنابراین مثل جان پرشر، جان پرشر جانی است که هم هویت شده با جهان مادیه و درد و هم هویت شدگی روشو گرفته. حالا میگه مولانا حرفشو اینجا میزنه، پس چه چاره جز پناه چارگر؟ ناامیدی مس و اکسیرش نظر، ناامیدی ها به پیش او نهید، تازه درد بیدوا بیرون جهید. پس میگه ما چه چاره داریم جز اینکه به چارگر از درد بیچاره، دردی که چاره نداره، به چارگر. چارگر چیه؟ همون جاناست، همون زندگیست شما رو میارین، جهان بیرون نیست. و یأس ناامیدی موقعی به ما دست میده که میبینیم که ما این همه زحمت کشیدیم، این همه حتی کارهای خیر کردیم، ولی چون حواسمون نبود اینا من داره نتیجه نداد. پای مولانا توضیح میده، حتی کارهای خیر دینی کردیم دیدیم نتیجه نداده، الان مایوس شدیم. و میگه ناامیده ها را به پیش او نهید، تازه درد بی دوا بیرون جهید. الان باید فهمیده باشیم که ما باید از درون اینو پیدا بکنید، در بیرون نبوده. برای اینکه به اندازه کافی امتحان کردیم دیدیم که بیرونی ها به ما نداد چیزی، زندگی نداد. و اگه ادامه بدیم بازم بیشتر خواهد شد این زنگ زدگی. میگه چون شعیب این نکته ها با وی بگفت، زان دم جان در دل او گل شکفت. حالا چه شما فکر کنید که شعیب واقعا به عنوان عامل زندگی به اون شخص اینو گفته، چه خودتون به عنوان زندگی به من ذهنی بگید، اجازه بدین این الهام و این وحی و این تو دل شما افتادن، این جرقه زدن در شما صورت بگیره. میگه شعیب وقتی این حرفایی که بالا زدیم به اون شخص گفت، میگه از دم جان شعیب در دل او گل شکفت. یعنی یه لحظه به حضور رسید، یه لحظه جرقه زد در دل اون کسی که هم هویت شده بود. جان او بشنید وحی آسمان، گفت اگر بگرفت ما را کونشان. یه لحظه فهمید که یه چیزیش هست، ممکنه این کار که من اشکال داشته باشم. بعضی از ما زیر بار نمیریم که ما اشکال داریم، ولی یه جایی اگه ما متوقف بشیم و بگیم خب حالا اگه ما اشکال داریم اشکالمون چیه، اون خیلی لحظه بزرگیه. میگه جان او بشنید وحی آسمان، گفت اگر بگرفت ما را کونشان. جان او شنید وحی آسمان و این انرژی حضور اومد تو دلش، این روشنایی باز شد، گفت که خب اگر خدا ما رو گرفته نشانش کو؟ گفت یارب دفع من میگوید او، آن گرفتن را نشان میجوید او. شعیب به خدا گفت که این منو دفع میده و به حرف من گوش نمیده، انکار میکنه حرف منو. به من میگه که او نشان این که منو گرفته کو؟ خدا منو نگرفته، اگه گرفته نشانش کو؟ گفت ستارم نگویم رازهاش، جز یکی رمز از برای ابتلاش. خدا گفت که من پوشاننده عیبه ها هستم، من عیبه هاش و جزئیاتش رو حاضر نیستم فاش کنم، ولی یک دونه رمز میگم برای اینکه ایشون بفهمه، برای اینکه امتحان کنه خودشو. یک نشان آن که میگیرم ورا، آن که طاعت دارد و صوم و دعا و از نماز و از زکات و غیر آن، لیک یک ذره ندارد ذوق جان. میکند طاعات و افعال سنی، لیک یک ذره ندارد چاشنی. مولانا همه این حرف رو زده که این حرف رو بزنه، میگه که نشانش اینه که زندگی به روش بسته شده، زندگی به روی ایشون درش رو بسته. نشانش این که من او رو میگیرم به خاطر گناهاش. گناه چیه گفتیم؟ هم هویت شدگی با چیزها، یعنی گناه. اینکه این شخص اطاعت داره، طاعت داره، یعنی روزه میگیره، دعا میکنه، کارهای خیر میکنه، چه میدونم، مولانا به زبان مذهبی حرف میزنه، کارهای خیر میکنه، اما این کارهای خیرش، طاعاتش، حالا به زبان مذهبی نماز خوندنش، روزه گرفتنش، زکات دادنش، حج رفتنش، و یا اینکه شما اگر مال دنیا دارید، یه خونه خوب دارید، میخواید بشینید اونجا ریلکس کنید، ذوق ندارید. خونه زیبایی دارید ولی وقتی میشینید اونجا مثل سنگ میشینید، هیچ ذوق نمیکنید. به گل نگاه میکنید، ذوق نمیکنید. غذای خوشمزه جلوتون گذاشتن، وقتی میخورید بهتون نمیچسبه. بچه‌تون جلوتون بازی میکنه، نمیفهمه اینکه این زندگیه، داره حرکت میکنه، از جنس زندگیه، چقدر ذوق داره تماشای این بازی، این فکر میکنه این مزاحم شما، سر صدا میکنه. اینا ذوق نداشتنه. شما ببینید که آیا ذوق جان دارید. میگه این شخص طاعات و افعال بسیار سطح بالایی میکنه، سنی یعنی رفیع، این کارهای خیره، خیلی بزرگ میکنه، اما این کارها یک ذره مزه توش نیست. این کارها مزه نداره. هیچ نمیفهمه که این کارها رو داره میکنه. لذت نداره براش. ذوق نداره. شادی نداره. آرامش نداره. این کارها رو میکنه ولی فایده نداره. حالا میگه طاعتش نغز است و معنی نغز نی، جزها بسیار در وی مغز نی. میگه طاعتش، کارهایی که میکنه نغزه، اما مغز نداره. صورتش درسته، کارهایی که میکنه ظاهرا درسته، ولی مغز نداره و مثل گردویست که ظاهرش گردوه ولی مغز نداره. ذوق باید تا دهد طاعات بر، مغز باید تا دهد دانش اجر. شما باید ذوق داشته باشی. ذوق گفتیم از هوشیاری حضور میاد. اول موازی میشی، پس از یه مدتی در انجام کارها شادی به شما دست میده، بعد ذوق میاد. ذوق باید تا دهد طاعات بر. بر یعنی میوه. شما اگه یه کاری الان میکنید، این کار در بیرون چی به وجود میاره؟ از خودتون بپرسید. اگر مغز داره الان، مغز از کجا میاد؟ از موازی شدن با این لحظه. اگر الان تو پر هستید، اگر هوشیاری حضور در شما هست، اون مغز شماست، مغز دانه شماست. شما یه کاری میکنین، در بیرون یه چیزی میکارید. اگر دانه مغز نداشته باشید، شما بادام رو میکاریم، گردو رو میکاریم، ولی پوچه. خب این درخت نمیاد از توش، هی بمونه زیر زمین، رشد نمیکنه، درخت نمیاد. شما هم اگه کاری میکنید، در صورتی که هوشیاری درونتون از جنس حضور باشه، در بیرون یه درختی میاد که میوه میده، سامان میبخشه، چیز خوب به وجود. پس از یه مدت میبینید اطرافتون پر از چیزهای خوبه، آدمهای خوبه، رویدادهای خوبه که واقعا هم به حال شما سودمنده، هم از نظر مادی، هم از نظر معنوی، هم از نظر رابطه، هم از نظر دوستی، هم از نظر حمایتی، همه چی. ذوق باید تا دهد تاعت بر، مغز باید تا دهد دانه شجر، دانه بی مغز که گردد نهال. داره میپرسه از شما، میگه یک بادوم، یک گردو اگر زمین بیکاری مغز نداشته باشه چه درخت میشه؟ صورت بی جان نباشد جز خیال. صورت بی جان ما میکاریم. ما الان یک کاری میخوایم بکنیم، تصویر ذهنی داریم، هوشیاری درونمان یه تصویر ذهنی منداره، با اون میخوایم یه چیزی در بیرون به وجود بیاریم. میگه جز توهم، جز خیال و جز ناراحتی، جز درد چیزی دیگه به وجود نمیاد. خیلی خیلی مهمه که ما اگر میخوایم در بیرون میوهی به دست بدیم، درختی بکاریم که میوه بده، باید این تو این درخت باید دانه هوشیاری حضور باشه. بارها گفتیم اینو، این هوشیاری درونه که میکاریم، ما اونو میکاریم. اگر من داریم در ذهنمون کارها رو انجام میدیم، ما داریم دانه پوچ میکاریم و چیزی به دست نخواهد آمد. اگر پس از 10 سال 20 سال دیدین چیزی به دست نیامد، سامانی به دست نیامد، بدونین که درخت که میخواستین شما به وجود بیاد از دانه پوچ بوده، دانه پوچ کاشتید. از بدیم مطلب رو در همین جا من به پایان برسونم و از اینجا به بعد یه چند دقیقه وقت داریم به صحبت‌های شما گوش بدیم. بله. تلفن ما هست 818-992-40-40. بله بفرمایید.
سلام جناب شهبازی، خسته نباشید.
قربان شما، خیلی ممنون. جانم بفرمایید.
جناب شهبازی، قبل امشب یه سوالی برای من پیش اومد، خواستم اگه لطف کنید راهنمایی بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم.
در توضیحات بیت آخر که بیشتر جنبه کناره، به قول معروف کناره، نه کناره جویی بلکه کنار کشیدن، که آدم خودش رو کنار بکشه که زندگی خودش رو از طریق ما عبور بده، و شما هم تو که شما فرمودید اون چی که صلاح ماست برای ما اتفاق میافته و ما باید اون رو قبول بکنیم، و خیلی برام جالب بود که حتی فرمودید که حتی بهترش جاید دعا هم نکنیم ما، چون همه چیز از یکتایی میاد و اون چون ما او هستیم و او ما هست، اون چیزی که اتفاق میافته مصلحت و اون چیزی هست که باید اتفاق بیافته. ولی از طرفی اواسط غزل هم در مورد ذوق و همینطور اون اراده آزاد یا فری ویل هم شما صحبت کرد.
بله.
من خواستم، این همیشه این مسئله برای من خیلی بغرنج هست، چون نمیدونم چطور این تعادل رو باید ایجاد بکنم، که از طرفی باید هم میدونم که خب فری ویل دارم، اراده آزاد دارم، و از اون طرف هم باید خب کنار بکشم که اون چیزی که صلاح من است اتفاق بیفته. میشه لطف کنید در این راستا برام یه مقداری توضیح بدید که چطور به این مسئله نگاه بکنم؟
بله، همین طور که رو خط هستیم من نظرم رو عرض میکنم. این خیلی ساده است. شما باید اجازه بدید این بالانس و اون هوشیاری، وقتی که تماما اون هوشیاری هستید، اون برقرار کنه. شما به عنوان هوشیاری مادی نمیتونین کاری بکنید و اون فری ویل تنم موقعی خودشو نشون میده که شما این بختتون رو تمام بکنید. یعنی در اون فضا هست که فری ویل کار میکنه. وقتی ما در بیرون وابسته هستیم و تحت کنترل چیزهای دنیایی هستیم، اصلا فری ویل منو نمیتونیم.
متوجه شدم.
توجه میکنین، باید تمامش سر این میاد که آیا بخت شما تمام هست یا نه.
چون اگر غیر از این باشه به نظر میاد که هنوز آلوده به جهان مادی هست. اراده آزاد ما.
آفرین آفرین. بله.
درسته؟
بله بله.
کاملا متوجه شدم. پس کماکان باید روی خودمون کار کنیم.
بله تا انشالله بختمون کامل بشه.
خیلی متشکرم از راهنماییتون.
لطف فرمودین. خواهش می‌کنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ. بله بفرمایید.
سلام استاد چعبازی.
سلام، حالتون چطوره؟ خوبین؟
خیلی ممنونم. شما خوبین؟ خسته نباشید.
بله خیلی ممنون، مرسی. برنامه رو دیدید؟
بله برنامه رو دارم نگاه میکنم. بسیار عالی.
خواهش میکنم. بفرمایید پیغامی.
آره
راهنمایی.
ببین یه مطلبی که من امشب با متوجه شدم این که بقول من خیلی از زندگی میخواستم از موضوع ذهنیت.
آفرین.
الان حتی از همین برنامه دو ساعته گنج حضور.
آفرین.
خیلی خیلی بدجوری میخواستم هر دو ساعتشو به قول بگیرم. چیزی که متوجه شدم این که تازگی متوجه شدم علی خصوص امشب این که من اگه حتی یک مطلبش هم بگیرم ولی خوب بگیرم خیلی خیلی به اصطلاح نعمت بزرگیه.
آفرین.
مثلا امشب مقوله به قول لاکی بودن رو دیگه بحث کردیم دیگه اول برنامه، درسته؟
چی بودنم؟
لاکی شدن.
بله بله، بخت داشتن. گفتیم بخت آره. چیه واقعا؟ نه میگیم بخت، نمیدونیم چیه بخت، ولی بخت رو امروز مولانا به ما گفت که چیه. بخت همون هوشیاری حضوره،
همون دیگه. ببین این زندگیه. این برنامه کمکی که این برنامه شما به من میکنه، تمام این چیزی رو که من به قول تو زندگی دنبالش بودم مادیات برام پیدا کرده دیگه. از حالت ذهنی در آورده یه تعریف خیلی قابل قبول ساده‌ای برای من کرده که تو زندگی شخصی خودم مثلا میبینمش که مثلا اگه در روز من 5 ثانیه هم به قول حضور داشته باشم، مثلا من اینو میبینم کشتوری سر کارم دور برم پر از نعمت میشه با مثلا با هر روز تصفیه شدن آدمای دور برم، هر روز آدمای بهتری دور برم اومدن که مثلا در کمک رو باز میکنن. نمیدونم این مطلب من میتونم ادا دارم میکنم.
بسیار عالی، بسیار عالی. بله ما هم همین رو داریم میگیم. به طور معجزه آسایی آدمای دور و برتون تغییر میکنند، دیگه اون آدم نیستن برای شما، برای اینکه شما روشون اثر میذارید، نه شما میذارید، زندگی و نور زندگی رو اونا میبینند. و حالا قبلا صحبت کردیم، ولی حالا شما بفرمایید مطلبتون رو.
این چیزا برای من مادیت پیدا کرده، یعنی روز به روز هر موقع دارم به برنامه شما گوش میکنم تمام این چیزی که حالت یه تعریف سنتی داشت برای من و به قول نمیفهمیدم خب خالق چی چطوری اینا تو زندگی معمولی یا آدم پیش میاد، اینا داره پیش میاد تو و حضور، و من از اونجا میفهمم به قول وارد مراحلی از حضور شدم که اینا رو میبینمش دیگه.
آفرین آفرین،
شکرگزاری میکنم از این
دیدم. بسیار عالی. یه مطلبی رو هم که میخواستم بگم قبلا گفتیم، یکی از یافته های فیزیک مدرن اینه که ابزرور به اصطلاح رفتار ابزرو دو تعیین میکنه.
دقیقاً.
یعنی ابزرور که شما باشید، اگه از جنس حضور باشین، رفتار ابزرو اون که مشاهده میشه یا مورد نظارت رو، رفتارش اون تعیین میکنه. پس اگه شما هوشیاری حضور هستید، ولو اون کسی هوشیاری از جنس هوشیاری حضور نیست، ولی رفتارش نسبت به شما تغییر میکنه. توجه میکنین؟
بله واقعا واقعا اینجوری شده و من هیچ وقت خود تو رویام هم نمیدیدم که یک همچی اتفاقایی نه تنها بیفته بلکه بگو من شاهدش باشم.
یعنی آفرین.
من بفهممش، ببینمش، درکش کنم و هیجان زده بشم از این همه دیدن.
زنده باش. آفرین.
و واقعا دستون درد نکنه.
خواهش میکنم.
عوضی خیلی خیلی کمک کردین. خیلی اصلا کمک چه عرض کنم. اصلا این درو باز کردین برای ما.
قربون شما. لطف
دارید. من قبلا هم گفتم شما این مولوی مرده ای که تو به قول توی چیز ما بود، کتابخونه ما بود، زنده است کردین.
زنده باشین. خوشحالم که این برنامه باعث شده که دوستان ما از طریق این برنامه علاقمند شدن به مولانا و میخونند و زندگیشون رو تغییر میدند، یعنی بهبود میبخشند. فقط شما نیستید، چون من در یک به قول معروف مرکزی قرار گرفتم، من میبینم که از تمام جهان ایرانیان در کشورهای مختلف، ایران در خارج از ایران این برنامه ها رو میبینند، چه در تلویزیون چه در وبسایت، و میرن خودشون مطالعه میکنند و روز به روز دارن پیشرفت میکنند و راهشون رو پیدا میکنند. و خوشبختانه با این متدی که درست کردیم ما هی کانال میزنیم به مثنوی و دیوان شمس. یه کسی اگر 20 تا برنامه گوش کرده باشه و یا سی دی هاش هم گوش کرده باشه، دیگه خودش میتونه مطالعه بکنه، مطلب دستش اومده، باید یه هوشیاریش عمیق‌تر بشه، میدونه چیکار باید بکنه دیگه، راهش رو پیدا میکنه.
دقیقاً اینجوریه، دقیقاً اینجوریه و اینجوری شده.
خیلی ممنون، خیلی لطف فرمودین، پس باهاتون خداحافظی میکنم.
قربان شما، خسته نباشید.
قربان شما. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.